همزمان با ناکامی در دستیابی به یک آتش‌بس موقت در غزه، آمریکا اعلام کرد هر گونه قطعنامه‌ای را در این زمینه وتو خواهد کرد. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در ایران، علی خامنه‌ای را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی در ایران معرفی کرد. و گزارشی خواهید شنید درباره موفقیت دانشمندان در تشخیص زودهنگام بیماری زوال عقل. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در سخنانی با تأکید دوباره به حضور مردم در انتخابات، این اقدام را راه اصلاح کشور توصیف کرد. همزمان مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی در ایران، با انتشار نامه‌ای تأکید کرد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد و علی خامنه‌ای را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی ایران عنوان کرد. در همین زمینه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات پرسیدم.
به نظر من صحبت های آقای خامنه‌ای بیشتر بحثای رتوریکه، به معنی یعنی یک سری الفاظی هستش که خیلی معنای عمیقی پشتشون نیست و بیشتر سعی میکنه اون ظاهر جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه، به معنی اینکه یک سری انتخابات برگزار میشه. اما رویکرد ایشون به خصوص به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در طی این چند دهه در معنای حذف جمهوریت، فرمایشی کردن نهادهای قانونی بوده، به خصوص پارلمان بوده، هر نهادی که ربطی به اثر و اراده مردم در تعیین سرنوشتشون باشه تضعیف شده. ما در این یک دهه به خصوص روند یک دستسازی حاکمیت تشدید شده، این روندی که بیش از چند دهه تداوم داشته و به نوعی رهبر جمهوری اسلامی آنچه که از انتخابات مد نظرش هست یک رقابت داخلی هستش بین گروه های اصولگرا و خب به هر صورت مهم هست برایش درصدی از شرکت کنندگان بالا باشه، به این معنا که از طریق یک نوع پوپولیسمی به خصوص در انتخابات های محلی مثل مجلس شورای اسلامی خب تلاش میکنه با مثلا بگوید که مردم تایید کردن نظام جمهوری اسلامی رو با آرای بالا. از این منظر فراخوان هایی هم که میده بیشتر از این راستا باید ارزیابی کرد.
آقای نجفی، در ادامه مخالفت‌ها در داخل ایران با نحوه برگزاری انتخابات، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی در ایران، در نامه‌ای نقطه مقابل اظهارات علی خامنه‌ای رو در خصوص انتخابات بیان می‌کنه و اقدامات او رو مشخصاً به بی‌معنا کردن انتخابات مطرح کرده. مواردی رو که آقای تاج‌زاده بهش اشاره می‌کنه ناظر بر کدام مسائل و مشکلات موجود هست؟
قبلا هم آقای تاج‌زاده از بین اصلاح طلبا خیلی انتقادات صریحی به رهبر جمهوری اسلامی کرده، نامه‌نگاری با ایشون داشته و تاکید کرده که این مسیر به معنای حذف جمهوریت هستش. تو نامه اخیرم به این روند اشاراتی داشته، ولی نکته مهم نامه آقای تاج‌زاده تاکیدش بر مقاومت مدنی و اجتناب از انتخاباتی که شکل انتصابات رو دارن. و این به نظر من در بین گروه های اصلاح طلب آقای تاج‌زاده و اون حالا طیفی که حول محور ایشون هستن چندین قدم رو به جلو اومدن و حاضر نیستن که به یک سیاست تقلیل گرایانه نسبت به مسئله انتخابات تن بدهن. علتش اینه که اونها دریافتن که روند یک دستسازی از بالا تحمیل شده است و اصولا جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای احیای نهادهای انتخاباتی نداره. از این نظر که مثل آقای تاج‌زاده این انتخابات رو تثبیت کننده حاکمیت یک دست میدونن، نه انتخاباتی که ایجاد روزنه بکنه.
آقای نجفی، مصطفی تاج‌زاده در نامش به صراحت از اصلاح طلبان خواسته که در این انتخابات شرکت نکنند، اما میدونیم که جریان‌هایی هستند که در درون این طیف سیاسی در صدد شرکت در انتخابات پیشرو هستند. این در حالیه که تجربه گذشته هم نشون داده که حتی زمانی که اصلاح طلبان هر دو تا قوه مجریه و مقننه رو هم در دست داشتند، عملا نتونستند دست کم مطالبات طبقه متوسط سیاست جامعه رو برآورده کنند. پس این همه اصرار به حضور در پست‌های اجرایی از سوی این جریان سیاسی برای چیه؟
اون طیفی که 110 نفر رو نامه 110 نفر افراد مختلفی با انگیزهای مختلفی امضا کردن، اما اون چیزی که من می‌خوام اگه یه وجه مشترکی برای اونا بذارم بحث تقلیل‌گرایی هستش. یعنی اینها عملاً در حالی که مدعی هستن برای نجات صندوق انتخابات دارن اقدام میکنن و اینکه روزنه‌ای برای بهبود کشور ایجاد کنن، عملاً علیه صندوق انتخابات دارن اقدام میکنن با رویکرد تقلیل‌گرایشون. یعنی عملاً در بازی‌هایی میافتن که خود حاکمیت مهیا میکنه و اونقدر این میدان بازی رو محدود میکنه و اینها با تصور اشتباهی که از مقوله پرگماتیست دارن، اون بحث عملگرایی، وارد این بازی میشن که خود بیت رهبری و نهادهای نظامی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی طراحی میکنن. با توجه به اینکه ما تجربه های متفاوتی رو از 76 به خصوص داشتیم، یک رویکردی که نمیخواهند تجربه ها رو بررسی بکنن، یک رویکردی که نمیخواهند اون حس عمومی که در افکار عمومی شکل میگیره نسبت به یک تجربه رو اینها مورد بررسی قرار بدن و از این منظر خطرناکه. اما بحث صندوق رای انتخابات و اون حق اصلاح کشور که برای هر شهروندی است رو اون رو مبتذل میکنه. یعنی روندی که این روزنه گرایان دارن در حال حاضر پیش میگیرن بدون توجه به تجربه های عمومی و اون حس عمومی شهروندان هستش که به خصوص از سال 96 به بعد به اعتقاد من ما وارد یه پارادایم جدیدی شده ایم و این امضا کنندگان این نامه به مشخصات این پارادایم آگاه نیستن یا بی‌توجه هستن.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
بازار تلف مشهی سوری
هشت، یاوان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر پیشنویس مورد نظر کشور الجزایر مبنی بر آتش‌بس بشردوستانه در جنگ غزه برای تبدیل شدن به قطعنامه‌ای به رأی شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شود، آمریکا آن را وتو خواهد کرد. گمان می‌رود شورای امنیت روز جمعه این هفته پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر را که با حمایت کشورهای عربی در سازمان ملل روبرو شده به رأی بگذارد. همزمان نخست وزیر قطر هم روز یکشنبه اعلام کرد مذاکرات اخیر در قاهره که برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس در غزه در جریان بوده به نتیجه امیدوارکننده‌ای نرسیده. در همین زمینه با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل عدم موفقیت گفتگوها در قاهره پرسیدم.
ما این دلایل رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. یک بحث این هست که اسرائیل به اون سه هدفی که اعلام کرده بود هنوز نرسیده، یعنی آزادی گروگان‌ها، تضعیف حداکثری حماس و دستگیری کنترل امنیتی غزه پس از حماس هنوز روی نداده و این باعث میشه که اسرائیل بخواد این عملیات رو ادامه بده در منطقه، در غزه و خصوصا در منطقه رفح. از سمت دیگه شما وقتی که نگاه میکنید آقای نتانیاهو در شرایط سیاسی بسیار بدی قرار داره، به خاطر اینکه پیش از این شروع این حمله 7 اکتبر هم وضعیت سیاسی در اسرائیل به شدت نابسامان بود، اصلاح سیستم غذایی باعث اعتراضات مردمی شده بود و وضعیت حزب لیکود و خود آقای نتانیاهو چندان جالب نبود. اگه این جنگ بخواد به این زودی خاتمه پیدا کنه بدون هیچ نتیجه‌ای، اولین کسی رو که مسئول میخوان بشمارن حزب لیکود و شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. به خاطر همین تداوم جنگ هم به بقای سیاسی ایشون میتونه کمک کنه و هم میتونه از خانومی رو راضی نگه داره به نمیشه گفت در اسرائیل، به خاطر اینکه این دغدغه دیگه تبدیل به یک دغدغه جمعی شده در حال حاضر. از سمت دیگه مادامی که بخواد یک گروه مسلحی مثل حماس در همسایگی اسرائیل وجود داشته باشه، این همیشه یک خطر امنیتی ایجاد میکنه که منجر به این میشه که اسرائیل بخواد به طور کل به سمت نابودی حماس بره و و به نظر میرسه که این بار با جدیت تمام داره این هدف رو دنبال میکنه.
آقای مدرس، کشور الجزایر در حال حاضر عضو غیر دائم دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل هست. قرار هست که یک پیشنویس قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت در هفته پیش رو برای آتش‌بس بشردوستانه در غزه مطرح کنه. این موضوع با واکنش مستقیم آمریکا روبرو شده و آمریکا تهدید کرده که این قطعنامه رو وتو خواهد کرد. می‌دونیم که در عین حال آمریکا یه طرحی رو هم برای توقف جنگ در حال پیشبردش هست. واقعاً ایالات متحده در این وضعیت بحران رنجی که در غزه به وجود اومده در کجای این معادلات خودش رو تعریف کرده؟
میشه گفتش که ایالات متحده داره یک سیاست دوگانه‌ای رو پیش میگیره در قبال این مسئله، به خاطر اینکه از یک سمت به خاطر فشارهای بین‌المللی که ناشی میشه از تعداد بالای آمار تلفات غیر نظامیان مجبور هست که از اسرائیل بخواد اجازه یک سری کمک رسانی‌ها رو داشته باشه، مجبور هست که از اسرائیل بخواد هر چه سریعتر حملات رو پایان بده، ولی خب از سمت دیگه ایالات متحده متحد اصلی که در منطقه خاورمیانه داره اسرائیل هست و همکاری‌های امنیتی بسیار زیادی دارن و همچنین تفاهم‌نامه‌های امنیتی وجود داره که ایالات متحده رو موظف می‌کنه که در صورت لزوم از اسرائیل بخواد حمایت کنه، و دقیقاً به همین دلیل هست که وقتی که مسئله میشه گفتش که ارجاع داده میشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اونجا ایالات متحده همیشه روی دیگری از سیاست ورزی خودش رو نشون میده و به دفاع اسرائیل میپردازه و این اجازه رو نمیده که بخوان کشورهای دیگه رویه های قانونی ایجاد کنن که متحد اصلی خودش در خاورمیانه رو بعدا بتونن از طریق اونها محکوم کنن.
ولی این متحد دیگه... آقای مدرس، گوش شنوایی هم به نظر میرسه که از آمریکا نداره.
بله، ببینید میشه چنین چیزی رو گفت، خصوصا که از ماه دسامبر میشه گفت روابط بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن خیلی به سمت سردی رفت، به خاطر اینکه اسرائیل داره سعی میکنه به هر قیمتی که شده به اون سه هدف برسه. به نظر میرسه فعلا برای اینکه هم بتونه رضایت ایالات متحده رو حفظ کنه و هم آمار غیر نظامیان تلفات غیر نظامی کاهش پیدا کنه، اسرائیل داره سعی میکنه از یک سیاست جدیدی استفاده کنه و دقیقاً به همین دلیل هست که لشکر 98 تیپ گیواتی نیروهای ویژه خودش رو فرستاده الان به منطقه رفح برای اینکه سعی کنه حد اهدافی که داره رو از طریق نیروهای ویژه به شکل کاملا محدودتری دنبال کنه. اما خب ما شاهد این بودیم حتی در عملیاتی که برای نجات دادن دو گروگان انجام شد تعداد تلفات بسیار بالا بود.
آقای مدرس، به رفح اشاره کردید. این شرایط دردناک غیر نظامیان در این منطقه الان در حالی است که از یک سو گروه افراطی حماس حاضر به مصالحه نیست برای آزادی تمام گروگان‌ها، از سوی دیگه نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه به صراحت اعلام کرد که فشارهای جامعه جهانی رو برای خودداری از حمله به منطقه رفح رد می‌کنه. واقعا جامعه جهانی چه ابزارهای بازدارنده دیگه‌ای در اختیار داره برای فشار بر اسرائیل که به رفح حمله نکنه؟
در حال حاضر جامعه جهانی میتونه تهدید کنه به یک سری به نوعی میشه گفت تحریم ها، میتونه تهدید کنه به شروع یک سری پروسه های قضایی که در اون بخواد اسرائیل رو محکوم کنه، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که در این لحظه اسرائیل داره این بحث رو بیان میکنه که ما داریم به دفاع از خود میپردازیم، و خب وقتی که شما به حمله 7 اکتبر هم نگاه میکنید تعداد افراد بیگناهی که به علت حمله حماس کشته شدن، این واقعیت رو میرسونه که همزیستی مسالمت آمیز با گروهی مثل گروه حماس امکان پذیر نخواهد بود. جامعه جهانی هم متوجه این مسئله هستن، اما نگرانی عمده‌ای که دارن بابت آمار بسیار بالای تلفات غیر نظامیه، هرچند که گروه های در این آمار هم شک دارن به خاطر اینکه خب به هر این آمار داره از وزارت بهداشت غزه میاد، ولی به هر حال به هر ترتیب تعداد تلفات غیر نظامی بالا هست. این مسئله هست که باعث فشار جامعه جهانی شده، ولی در این لحظه به غیر از راهکارهای قضایی و قانونی گفت که هیچ راهکار دیگه‌ای رو ندارن برای اینکه بخوان فشار به اسرائیل وارد کنن برای توقف جنگ.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و مجله نیمه شب رو پی میگیریم با سه گزارش باقی مانده. گزارش نخست، 60مین کنفرانس امنیتی مونیخ که از جمعه گذشته در آلمان آغاز شده بود، روز یک شنبه در شهر مونیخ به پایان رسید. بیش از 800 تن از رهبران و نمایندگان 180 کشور جهان در این نشست به مدت 3 روز تلاش کردند که راه حل‌هایی را برای بحران‌های جاری در جهان از جمله جنگ‌های اوکراین و غزه پیدا کنند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
کریستوف هوسکن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر یک شنبه پایان این رویداد سه روزه را اعلام کرد. آقای هوسکن با اشاره به مرگ الکسی ناوالنی این رویداد را اتفاقی بسیار غم‌انگیز دانست و از ولادیمیر زلنسکی و مقام‌های اوکراینی در جنگ با روسیه تجلیل کرد، هرچند گفت که پیروزی آنها می‌تواند یک چالش بزرگ برای همه باشد. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکای اروپایی و آمریکایی هرچه زودتر راه حلی برای دفاع از آزادی و برون رفت از بحران کنونی در اوکراین و نوار غزه بیابند. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده عالی این اتحادیه در امور بین المللی، روز یکشنبه از کشورهای شرکت کننده در 60th کنفرانس امنیتی مونیخ به خاطر انفعال نسبی در حمایت از راه حل تشکیلی کشور و دولت فلسطینی در مجاورت اسرائیل انتقاد کرد.
I am surprised because everybody talks about ending the war in Gaza.
من شگفت زده هستم، همه درباره پایان جنگ در غزه صحبت می کنند. بله، ما باید به پایان جنگ در غزه کمک کنیم، ولی کسی زیاد در مورد راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیان در این کنفرانس اشاره‌ای نکرد، چیزی که منطقه به آن نیاز دارد. خشونت علیه فلسطینیان در غزه از 17 اکتبر بعد بسیار شدت یافته، البته قبل از آن هم تشنج وجود داشت. اگر ما برای پایان این تشنج از فلسطینیان حمایت نکنیم، در نتیجه در آستانه یک انفجار در منطقه قرار داریم.
اما در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته، دیدارهای جانبی جداگانه و سخنرانی‌های هم انجام گرفت. از آن جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بر لزوم ایجاد یک کشور فلسطینی همزمان با تضمین امنیت برای اسرائیل تاکید کرد و ماهای آینده را فرصتی فوق‌العاده برای اسرائیل جهت عادی‌سازی روابط با همسایگان عرب توصیف کرد. آقای بلینکن با رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوگ ملاقات و در مورد موضوعاتی چون آزادی گروگان‌ها، توقف درگیری‌ها و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرد. در همین خصوص روز یکشنبه محمد شتیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در میزگردی درباره آینده روابط اسرائیل و فلسطین به همراه زیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسرائیل و ایمن السفدی وزیر خارجه اردن شرکت کرد. گفتگوها میان رهبران و نمایندگان کشورها در کنفرانس امنیتی مونیخ این بار علاوه بر موضوع مناقشه در نوار غزه در جنگ روسیه در اوکراین هم تمرکز داشت. جوزپ بورل پیشتر روز یکشنبه با نخست وزیر لتونی و رئیس کمیته دفاعی در بوندستاگ پارلمان ایالتی آلمان در مورد دستور کار ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا در خصوص مشارکت بیشتر در مقابل روسیه گفتگو کرد. موضوعات دیگری مانند برنامه هسته‌ای در ایران و رفتار حکومت ایران در منطقه از جمله در خصوص همکاری‌های تسلیحاتی با روسیه و فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نقش این رفتارها در دو جنگ جاری نیز این بار از مهمترین موضوعات در دستور کار این کنفرانس و دیدارهای حاشیه‌ای آن بود. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز شنبه در بیانیه مشترکی خواستار توقف کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و ارسال سلاح به حوثی‌های یمن شدند و این اقدام را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواندند. گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همچنین بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
و اما خانواده الکسی ناوالنی میگویند مقام‌های روسیه از تحویل جنازه این مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین خودداری کردند. مقام‌ها به مادر آقای ناوالنی گفتند که پیکر او فقط زمانی تحویل داده خواهد شد که معاینات پزشکی پس از مرگ کامل شده باشد. همزمان بازداشت شهروندان روسیه که به آقای ناوالنی در خیابان‌ها ادای احترام کرده‌اند ادامه دارد. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
تیم الکسی ناوالنی میگوید مادر و وکیل او شنبه برای تحویل جسدش به سردخانه محلی شهر سالخار در شمال روسیه رفتند، اما مقام‌ها به آنها گفتند که تا پایان تحقیقات در مورد مرگ آقای ناوالنی جسد او را تحویل نمی‌دهند. کیرایارمیش سخنگوی تیم آقای ناوالنی میگوید کمیته تحقیقات مرگ آقای ناوالنی اعلام کرده که در تحقیقات مورد مجرمانه‌ای پیدا نشده است. تیم آقای ناوالنی معتقد است که او به دستور ولادیمیر پوتین کشته شده است. این بخشی از بیانیه آنها از زبان کیرایارمیش سخنگوی تیم آقای ناوالنی.
3.5 سال назад پوتین пытался убить Алексея.
3.5 سال پیش پوتین سعی کرد الکسی رو بکشه. روز جمعه اونو کشت. تمام جهان میدونن که رئیس جمهوری روسیه شخصا این دستور رو داده، چون میدونست که الکسی هرگز از اون نمیترسید. سکوت نمی کرد و منفعل نبود. ما نباید ساکت بشینیم. این چیزیه که خود الکسی از ما می خواست.
خانواده و تیم آقای ناوالنی خواستار تحویل فوری جسد او شدند. برخی از دولت‌های غربی هم مقام‌های روسیه را مسئول مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی می دانند. وزرای خارجه گروه G7 از روسیه خواستند فوراً درباره شرایط حاکم بر مرگ او شفاف سازی کند. سازمان زندان‌های روسیه روز جمعه اعلام کرد که آقای ناوالنی که در زندانی دورافتاده در مدار شمالگان زندانی بود، ناگهان حالش بد شد و درگذشت. ولادیمیر پوتین روز شنبه 31 سالگی گازپروم، شرکت نفت و گاز روسیه را تبریک گفت، اما در مورد مرگ آقای ناوالنی چیزی نگفت. روز یک شنبه هم مثل دو روز قبل در خیابان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه عده‌ای از مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی گل آوردند و شمع روشن کردند. در همین حال بازداشت سوگواران و معترضان به مرگ آقای ناوالنی همچنان ادامه دارد. در برخی از ویدیوهای منتشر شده دیده می‌شود که ماموران پلیس تجمع کنندگان را که تنها برای ادای احترام جمع شدند با زور و کشان کشان سوار خودروهای پلیس می‌کنند. یک گروه مستقل ناظر بر حقوق بشر روسیه میگوید که بیش از 400 نفر توسط نیروهای امنیتی در سراسر روسیه در دو روز گذشته بازداشت شدند. ویدیوهای منتشر شده دیگری هم از جمع آوری گل و نشانه های یادبود آقای ناوالنی در برخی شهرهای روسیه حکایت دارند.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه‌شنبه ساعت 5:15 عصر.
و گزارش پایانی مجله نیمه شب، یک گزارش علمی است. دانشمندان در بریتانیا به روشی دست پیدا کردند که میتواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوعش تشخیص بدند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
در مطالعه‌ای تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان، نشانگرهای زیستی شناسایی شده که میتوانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که می‌تواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد. روشی که دانشمندان دهه‌هاست در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از 50,000 فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل دچار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای 4 پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.